بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از نگرانی هایی که ما همیشه باید همراه داشته باشیم این است که بعد از یه عمر اظهار محبت به ساحت مقدس مولامون، مبادای وقت آقامون بیان و ما سنخیت و آمادگی لازم برای همراهی با حضرت در دل خودمون و اندیشه خودمون نداشته باشیم. مبادا یه موقعی آقامون بیان و ما از نظر فکری و روحی آمادگی همراهی با حضرت رو نداشته باشیم. از نظر فکری انقدر ما باید آمادگی داشته باشیم که هر حرکتی رو از حضرت مشاهده کردیم عمیقاً بتونیم پیش خودمون تحلیل بکنیم و همراهی کنیم، و از نظر قلبی باید علاقمند به اوامر و تکالیفی باشیم که از ناحیه حضرت صادر میشه و عشق ببرزیم به کاری که مولا دارن انجام میدن و پیچیدگی ارتباط بین حوادث ما رو یه موقع دچار غفلت نکنه. چون در روایات هست بعضی از مسلمون ها گاهی از اوقات به کارهای آقا امام زمان علیه السلام پس از ظهور اعتراض میکنن. خب این خیلی درد بزرگیه. بعد از یه عمر مسلمونی ما حضرت رو درک نکنیم. خب درسته الان حضرت تشریف نیاوردن که ما داریم این حرفا رو میزنیم، ولی آیا شما فکر نمی کنید آقا به هر کدوم از ماها نگاه بکنن همین الان میتونن میزان هماهنگی ما رو با خودشون ببینن؟ دیدن این که برای حضرت کاری نداره. میزان آمادگی ما این که آقا تشریف بیارن، ما از رو تقویم و زمان که نمیخوایم این بحث رو مطرح بکنیم. ما دوست داریم اگر آقامونم نیومد و ما جان به جان آفرین تسلیم کردیم، هنگام مرگمون مولامون بیاد بالای سر ما یه قطره عشق برای ما بریزه و بفرماید که کاش تو جانت انقدر در این دنیا بود که به پای رکاب ظهور ما میرسیدی، تو دیدنی بودی در هنگام ظهور برای ما. هر مؤمنی جدای از آرزویی که داره برای آمدن آقا امام زمان، حتی نیامده هم خودش رو در یک وضعیت مطلوب میخواد. ابن الحسن، من زندگیم ارزش نداره اگه هنگام مرگم تو برای من گریه نکنی. اونم یه گریه عارفانه میخوام. یعنی چی؟ به این معنا که نه سر یه دلسوزی عاطفی اندکی که بین مولا و عبد برقرار میشه، اون حالا یه بحثیست جداگانه، سر این که تو دوست داشته باشی بیای و من پای رکاب تو قدم بردارم، همراهی بکنم با تو. از بس میبینی من هماهنگم با تو، وقتی من از دنیا میرم و تو نیامده باشی، تو هم با من هم نوا بشی در این قصه. آمادگی برای ظهور حضرت چیزی نیستش که ما فقط برای عصر ظهور بخوایم، برای همین لحظات هم این آمادگی رو میخوایم. میخوایم هر روز صبح جمعه ها دعای ندبه که به محضر آقا میرسیم، به محضر مجلس یاد او میرسیم. توی همچین مجالسی هم اگر قرار گرفتیم، آقا ما رو نگاه کردن در منظر و مرعای حضرت وقتی قرار میگیریم، آقا میزان این ارادت ما و خلوص ما رو ببینن. ما نباشیم جز به کسانی که فقط آقا به دردمون میخورن، ما به درد آقا نمیخوریم. ما همه عمرمون رو زندگی میکنیم دیگه، این حرفا رو که نباید تکرار کرد، گرچه تکرار شیرینه، چرا نباید تکرار کرد؟ خبر بدید به مردم عالم، آی اونایی که صبح جمعه خودتون رو با مهدی فاطمه تقسیم میکنیم، بگید ما فقط صبح جمعه و تعطیلمون نیست با امام زمانمون تقسیم میکنیم. ما خانه میسازیم، خونه میخریم، میگیم یبن الحسن ما فعلا این خونه رو گرفتیم توش زندگی کنیم تا تو بیا ببینیم تو دستور بدی ما چیکار باید بکنیم. مرکب میخریم، میگیم انشالله یه روزی آقامون بیاد با همین وسیله راه بیفتیم به فرمان آقا هر جا گفت بریم دنبالش. خدا به همون نوزادی تو خانه عنایت میکنه، او رو به یاد سربازی تو در آغوش میگیریم یبن الحسن. همه زندگی ما اینجوریه، میریم حقوق بگیریم سر ماه، میگیم انشالله یه روزی بشه این حقوقامون رو سر ماه از دست با کفایت مهدی فاطمه دریافت کنیم. این زندگی برای ما به یاد تو شیرینه. ما همیشه در فضای ظهور باید زندگی بکنیم. این لازمش اینه که آدم آماده باشه. همین که تو بعضی از روایات امام باقر علیه السلام که روز میلاد این امام غریب هست، تو ایام محرم به احترام محرم حسین همیشه با این میلاد به یه نوعی غریبانه برخورد میشه. بالاخره وضعیتی است که تو کربلا بر همه زندگی شیعیان سیطره پیدا کرده این غم. میفرماید بعضی ها وقتی آقا امام زمان علیه السلام میاد، شمشیر رو به دست حضرت اینقدر کارا میبینن، کم کم اعتراض میکنن، کم کم احساس میکنن نه نکنه اون فضای مهربانی از بین رفته، چرا آقا اینقدر میکشند از اراذل و اوباش عالم هستی؟ حضرت کسی رو توبه نمیدن، بفرمان توبه کن، وضعش خراب باشه دیگه معطلش نمی کنن. خودش این همه آیه و نشانه رو ببینه و بر نگرده، دیگه حضرت تقاضای توبه از کسی نمی کنن. این شمشیر منتقم. ما آیا آماده هستیم برای همراهی با شمشیر منتقم خون حسین؟ عین طالب و بدم المقتول به کربلا رو تو دعای ندبه وقتی ناله میزنیم معناش چیه؟ رفقا باید عرض بکنم که بعضی ها تکلیف خودشونو با قاتلان امام حسین هنوز روشن نکردن، تکلیفشون رو با امام حسین روشن کردن، آقا رو دوست دارن، اما هنوز تکلیف خودشون رو با قاتلان ابا عبدالله الحسین روشن نکردن. اینا اولا مربوط میشه به محبت کم، ثانیا مربوط میشه به معرفت کم. حالا اولا و ثانیا رو نمیخوام رتبی تلقی بکنیم، به این دوتا موضوع برمیگرده. دلائل دیگری هم داره که میشه بهشون اشاره کرد، اونم این که مظلوم واقع نشده انسان. کیا آمادن برای انتقام گرفتن از خون حسین؟ کسانی که این انتقام داره تو وجودشون موج میزنه. چند تا شرط داره. دعای ندبه دعاییست که تو اونجا آدم ناله میزنه، عینت طالبو به زحول الانبیاء و ابناء الانبیاء، کجاست طلب کننده خون تمام پیامبرانی که کشته شدن؟ بچه های پیغمبر، هر پیغمبری که کشته شدن. بعد میرسه به قصه ابا عبدالله الحسین. تازه گستره دائره انتقام از جریان ظلم به همه انبیاست، نه فقط قصه ابا عبدالله الحسین. دعای ندبه همچی دعای بلندیه. دعای ندبه رفقا این سعه و عمق رو از آدم تقاضا داره. ببینید خود حضرت چه تقاضایی از ما دارن، ظهور حضرت چه تقاضایی از ما داره. ما برای دعای ندبه آماده هستیم یا نه اینو جواب بدیم، تا بعد معلوم بشه برای خود حضرت هم آماده هستیم یا نه. اولا محبت به جریان انتقام لازمه، یعنی این روحیه انتقام گیری با یک روحیه کینه‌جویی شخصی خیلی متفاوته، چون قاتلان ابا عبدالله الحسین که به درک واصل شدن همه توسط مختار و بعضی دیگه از انصارش انتقام گرفته شد، فرزند مالک اشتر، مختار و چند نفر دیگه از دوستان اهل بیت انتقام گرفتن، و با چه ذلتی قاتلان ابا عبدالله الحسین رو هر کدوم رو به درک واصل کردن. اما این قصه اصلا از قصه غم حسین کم نکرده، چون ما این انتقامی که میگیم یه بحث انتقام شخصی نیست. البته ظالم شخصا به سزای عملش اون زمان رسید و بعد به دوزخ الهی رفت، ادامه هم داره این انتقام گرفتن، اونا بحثش فرق میکنه. ما میخواییم انتقام از وضعیت ظلم به ابا عبدالله الحسین بگیریم، از جریان ظلم، از تداوم دهندگان این ظلم. ما هر بچه‌ای هر گوشه‌ای از روی ظلم زمین بخوره، یه تازیانه بخوره، میگیم یا ابا عبدالله. ما هر تازیانه‌ای به هر اسیری بزنن از سر ظلم، میگیم یا ابا عبدالله. میخواید جریان انتقام از ظلم و از جنایتی که در کربلا شد در وجودتون جریان پیدا بکنه، برید محضر این آزادگانی که سالها تو جریان اسارت تو زندانهای بغداد و جاهای دیگه تازیانه میخوردن. همچی که میومدن اینها رو با تازیانه میزدن، اینا فقط یک کلمه میگفتن: حسین، زینب، امام سجاد، بچه های امام حسین. اونجا رو نگاه میکردن. اگر انتقام خون حسین گرفته شده بود، دیگه هیچ تازیانه ظالمانه‌ای به هیچ مظلومی نمیخورد. اگر انتقام خون حسین گرفته شده بود، بگم هیچ بیمار ناتوانی که دستش به طبیب نرسه، پول نداشته باشه بره خودش رو مداوا بکنه، تو عالم پیدا نمیشد. چون حسین فاطمه تو صحرای منا وقتی سران صحابه و تابعین رو جمع کردن، فرمودن بیاید بریم قیام بکنیم. برای چی؟ فرمود آخه کسی به مریضا نمیرسه، مریضا غریبن. آی بیماران که یا صاحبان بیمارانی که برمیدارید بیمار خودتون رو میارید تو مهدیه صبح جمعه مقابل مهدی فاطمه قرار میدید، میگید آقا به مریض ما یه توجهی بکن. میگه ما مریضمون رو آوردیم پای تلویزیون مینشونیم توی شهرستانهای مختلف، این صدای عبدالحسن مردم بلند میشه توی اتاق، ما اونجا متوسل میشیم، میگیم یا صاحب الزمان، ما هم دوست داشتیم تو اون مجلس باشیم. چرا مریضها و مریضدارا میرن در خانه صاحبشون؟ چون میدونن هیچ کسی به اندازه او دلسوز نیست. به خدا اگه مولامون بیاد مریضا زودتر خوب میشن، آدم ها کمتر مریض میشن. این همه فقر و فلاکت برداشته میشه. آی گرفتارایی که قرض رو دوشتون سنگینی میکنه، اینا رو من چرا نگم؟ آی پدری که میای تو خونه شرمنده از سفره خالی مقابل بچه هات میشی، این ظلمی که به تو شده، این وضعیت گرفتاری که برای مستضعفین عالم پدید اومده، اون مستکبران مرفه بی دردی که عالم رو غارت کردن، این همه کشور جهان سومی درست کردن، اینا همش مال اینه که انتقام خون حسین گرفته نشده. و الا تو هم بنده خدا و مخلوق خدایی، وقتی میری در خونه خدا، خدایا منو خلقم کردی، این همه فقر تو سفره ما گذاشتی، من چجور جواب بچه هامو بدم؟ خیلی راحت میخوام بهت آدرس بدم، صبح جمعه برو بگو عین طالب و به دم المقتول به کربلا، تا کم کم این مشکلات قصه نمیخوری برای بچه های حسین تو خرابه های شام و کوفه و شهرهای دیگه گرسنه نگه داشته میشن. بعضی وقتا چند روز بچه های عبا عبدالله الحسین رو بیرون یه شهر نگه می داشتن، مردم شهر آماده بشن جشن بگیرن، میخوان بچه های حسین رو بیارن، انگار اسیر دیلم و فلانجا برداشتن آوردن، مردم آماده جشن و پایکوبی بشن. انتقام جریان ظلم عزیز من اگر گرفته بشه، دیگه کسی جرأت نمی کنه به صورت یه یتیمی سیلی بزنه، حق او رو غصب بکنه. انتقام جریان ظلم نباید بشه تو جهان ظلم کرد. عین طالب و به دم المقتول به کربلا یه قصه کینه‌جویی شخصی که نیست که شما قصه رو کوچیکش بکنی. دائره انتقام خیلی گسترده است. معرفت به جریان انتقام داشته باشیم. وقتی حضرت بیان انشالله، لا اله الا الله، بعضی ها میگن تو چرا این حرف رو اینقدر تکرار میکنی؟ نمیدونم، شما تحلیل بفرمایید. نراه و یرونه بعیدا و نراه و قریبا. آقا جون، جوونها، صدای قدمهای مهدی فاطمه داره میاد، آماده هستی یا نه؟ آماده همراهی هستیم؟ دیگه آقا وقتی میاد که قریب نباشه، اینقدر آدم حسابی دورش ریخته باشن تا آقا شمشیر میکشه اطرافشو بگیرن بگن آقا جون من تو رو درک میکنم، ما تو رو میفهمیم. شعار اطرافیان ابا عبدالله الحسین در روایات هست، میدونید چی هست؟ چی میگن؟ میگن یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین، بریم انتقام خون حسین رو بگیریم. همه دنیا رو آباد میکنن با این حس انتقام، که دیگه یه بحث شخصی نیست که بگن آقا برو عفو بفرمایید. عفو بفرمایید، عفو جریان قاتلان خون ابا عبدالله الحسین یعنی بقای ظلم. این دیگه اون مسئله کوچولوی شخصی نیست که بگیم عفو و کرم زیباتره و قاطی نکنیم قصه رو. بعضی ها زمان آقا قصه رو قاطی میکنن، و اونایی هم که الان قصه رو قاطی بکنن نمیتونن دعای ندبه بخونن. جریان انتقام میفرماید مهدی ما وقتی میاد، امام باقر علیه السلام میفرماید منصورون به رعب معیدون به نصر، یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، فلا یبقا علا وجه الارض خرابون الا عمر. من از آخر ترجمه بکنم بیام اول، که یه موقع اون ظرفیت ها نامتناسب نباشه با بحث. این سه چهار تا جمله رو از یک روایت مفصلی من انتخاب کردم از آخر ترجمه کنم. می‌فرماید وقتی امام زمان علیه السلام، امام آخر اگر بیاد، علیه آلاف و تحییت و سنا، که باید برای هر نام او جان بدیم و به پا بخیزیم و بنشینیم و صلوات بفرستیم و چه بکنیم، تو دعای ندبه میخونی یبدل حسن، آقا جون فدات بشم، آقایی که هر کی، هر مؤمنی و مؤمنه‌ای، هر زن و مرد مؤمنی تو رو صدا میزنه، ناله میزنه و زجه میزنه. ما رو تو بحثمون هی نام حضرت رو تون میگیم میریم جلو. شما تو دعای ندبه انشاءالله حق احترام به نام حضرت رو انشاءالله ادا خواهی کرد. فلا یبقا علی وجه الارض خرابون الا عمر، میفرماید توی زمین یه گوشه خراب پیدا نمیشه، یه زمین کشاورزی خراب بخواد پیدا بشه که این آباد نشده، یه شهر و دهکده ای خراب باشه آباد نشده باشه. وقتی امام زمان علیه السلام بیاد تمام زمین آباد میشه. این عمران نتیجه چیه؟ نتیجه این هستش که یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، سلطنت امام زمان علیه السلام مشرق و مغرب عالم رو فرا میگیره. این نتیجه چیه؟ این حکومت جهانی معیدون به نصر، منصورون به رعب، با رعب و وحشتی که در دل کافران و ظالمان میفته حضرت کمک میشن. نصرت مهدی فاطمه به واسطه وحشتی است که در دل کفار و ظالمین میفته، در دل ظلم کنندگان. کسی جرأت نمی کنه، کسی جرأت نمی کنه ظلم بکنه. انتقام ظلم گرفته شده. توسط کی این رعب در دل دشمنان می افته؟ توسط اطرافیان آقا امام زمان علیه السلام. اینقدر اطرافیان قویی داره حضرت که راستش بخواییم ما تو مجلس حسینی خودمون صحبت بکنیم اینجوری خیلی راحت ترم، چی راه نزدیک میشه که نگو. آدم وقتی توصیف یاران آقا امام زمان علیه السلام و قدرت و اقتدار و فهم و بصیرت و عشق و غیرت اونها رو میشنوه، به یاد یه نفر تو صحرای کربلا میفته، اونم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس که مظهر قدرت حسین بود. تا وقتی علمش گوشه کربلا به اهتزاز بود کسی جرأت نمی کرد به سوی خیمه حسین نگاه چپ بکنه. چند تا ابوالفضل العباس دیگه الان مهدی فاطمه داره، تو حاضری جزو اونا بشین؟ ببین خدا چه زمینه ای رو برات مهیا کرده. مادری اومده بود میگفتش که برای بچه من دعا بکن. گفتم اولا ما که اصلا لایق حرفا نیستیم بخوایم دعا برای کسی بکنیم، ثانیا دعای کسی اگه بخواد مستجاب باشه دعای مادره. مادر خودت دعا بکن. میخواست بره، گفتم نه سب کن مادر، چه دعایی تو برای بچت میکنی؟ گفت دعا میکنم سرباز آقا امام زمان بشه. گفتم بالاتر دعا کن، بگو یبدل حسن بچم علمدار تو بشه. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، خطاب به ابوالفضل العباس صدا میزنی ای برطرف کننده غم از چهره حسین، بالا بگیر آرزوی خودتو. وقت تا وقتی بچت کوچیکه این دعا رو نکن. بچت بزرگم شد، پدرها مادرها جوانای خودتونو ببخشید، بیاد براشون دعا بکنید. وقتی خدا ببینه یه پدری یه مادری این همه حق به گردن بچه خودش داره، این همه حق به گردن جوون خودش داره، بعد جوونش ناسپاسی کرده، حقشو ادا نکرده، بعد اومده در خانه خدا گریه میکنه خدا من جوانمو بخشیدم، تو هم جوان منو ببخش، خدا میفرماید این که یه پدره یه آدم محتاج محبت بچه است، بنده منو بخشیده، من نبخشم؟ من که احتیاجی به محبت اون عبد خودم ندارم. جوونا ببینید چجوری من دارم براتون کار میکنم. پدرها مادرها بچهاتون اذیتتون کردن، صبح جمعه اذیت بچهاتون رو ندیده بگیرید، بگید ما ندیده گرفتیم. عین این که این بچه حق پدر مادری رو ادا کرده براش دعا کنید. مهدی فاطمه تماشا میکنن چه دلهای مهربانی وقتی این پدر و مادرها حق بچه ها رو حلال کرده باشن براشون دعا کنن. من برای امت خودم دعا نکنم؟ من دست اون جوون رو نگیرم؟ آرزو کن. اینجور علمدارا رو میخواد. لا اله الا الله. من اصلا نمیدونم امروز حتما باید ما بریم کنار نهر علقمه برای قمر بنی هاشم و اون علمه به خون افتاده گریه کنیم، چون اولین کسی که صدا زد حسین میخوام انتقام خون شهدای کربلا رو بگیرم عباس بود. همه میگفتن حسین ما میخوایم از تو دفاع کنیم، اما عباس دیگه بعد از این که اینقدر سکوت کرد کنار صحرای کربلا ایستاد، دست و پا زدن قاسم ابن الحسن رو دید، دست و پا زدن علی اکبر رو دید، داشت جان میداد. لقد ذاق صدری حسین من، دیگه من نمیتونم نفس بکشم، بذار من برم میدان. عرضه نداشت یا ابا عبدالله میخوام برم ازت دفاع کنم، فرمود میرم انتقام میگیرم، فقط تو بذار من برم بجنگم، من انتقام میگیرم. نمیدونم چرا فرمودن هر جا روزه عموشون ابوالفضل العباس باشه مهدی فاطمه هم هستن. این اولین منتقمی که دستاش بریده شد، علم رو سپرد به دومین منتقمی که بناست بیاد و ما داریم برای اون ناله میزنیم. لا اله الا الله. یه اسمی دارن آقامون، یه نام قشنگی دارن آقامون که هر موقع اون نام برده میشه همه بلند میشن رو پا میایستن. میخوام نگم، حالا فعلا ما مطلب رو سریع به مقصد برسونیم. دیدید تو مجالس میخوان مؤمنین بلند شن بیان چند قدم جلوتر، دنبال بهانه میگردن اسم آقاشونو ببرن. ائمه معصومین علیهم السلام این اسم رو میشنیدن رو پا بلند میشدن میایستادن. لا اله الا الله. پرسیدن آقا جون چرا شما وقتی میفرمایید، وقتی ما، حالا زمان امامان بزرگوار هنوز مهدی فاطمه به دنیا نیومدن، هنوز فرزند امام حسن عسکری علیه السلام به دنیا نیومدن، دارن شیعیان رو تربیت میکنن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. برای چرا ما وقتی این اسمو میشنویم باید رو پامون بلند شیم بایستیم؟ بذارید اول من این روایت امام باقر علیه السلام رو بخونم، بعد این روایت رو با هم مرور میکنیم. ابو حمزه سومالی اومد از امام باقر علیه السلام سوال کرد آقا جون چرا این نام رو نسبت میدن به آخرین امام؟ خب همه امامان ما قیام در راه حق میکنن، هر کدوم به گونه ای، این نام رو چرا متصف میکنن وجود امام آخر رو به این نام؟ فرمودن به این دلیل، به این دلیل که روز عاشورا وقتی همه ملائکه شاهد بودن اون لحظاتی که حسین تنها تو گودی قتلگاه تو خون خودش دست پا می زد، اون لحظات بحرانزایی که نظم ملائکه به هم ریخت، شیون و زجه می کردن، گفتن خدا تو داری نگاه می کنی اینجور دارن سر از بدن یک تشنه مظلوم جدا می کنن، اون زمان خدا ملائکه خودش رو اینجوری آرام کرد، فرمود ملائکه من آرام بگیرید. اون وقت چهره زیبای مهدی فاطمه رو نشون داد در حالی که ایستاده بود در حال نماز. بعد فرمود من به واسطه این کسی که ایستاده است انتقام خون حسین را خواهم گرفت. ملائکه آرام گرفتن. اصلا این نام رو به مهدی فاطمه دادن به خاطر عاشورای حسین، به خاطر اینکه این موقع زمین و زمان به هم نریزه در اثر این ظلم. این نام رو به آقامون امام زمان دادن، همون نامی که هر موقع میگی بلند میشی روپا میایستی. من نمیخوام بگم و تو نایستی روپات. حالا میگیم این اسم رو یک بار با هم بگیم، همه بلند شیم، یه ناله یا صاحب از زمان بکشیم در حال این قصه. ولی یه روایت دیگه برات باید بخونم. پرسیدن آقا جون این نام رو، این وصف رو برای آقا امام زمان چرا وقتی ما میگیم باید بلند شیم رو پا بایستیم، اونایی هم که تو خونه ها نشستن دارن میبینن، اونها هم آماده باشن این نام حضرت رو شنیدن بلندشن رو پا بیستن. بچه ها بگن بابا چرا بلند شدی وایستادی، بعد بشین براش توضیح بده. میگه اسم آقام اومد میخوام بلندشم بیستم. بعضی از امامان ما وقتی اسم آقا می اومد بلند می شدن می ایستادن، دستهاشون رو سر می گرفتن. آقا جون چرا ما باید، حالا این اسم اسمیه که کربلا به امام زمان داده شده، این چه اسم قشنگیه، به خاطر انتقام خون حسین. حالا این اسمو چرا وقتی می شنویم باید ما هم رو پا بیستیم؟ چرا؟ پرسیدن. اونایی هم که تو خونه ها نشستن دارن میبینن، اونها هم آماده باشن این نام حضرت رو شنیدن بلندشن رو پا بیستن. بچه ها بگن بابا چرا بلند شدی وایستادی، بعد بشین براش توضیح بده. میگه اسم آقام اومد میخوام بلندشم بیستم. بعضی از امامان ما وقتی اسم آقا میومد بلند میشدن میستادن، دستهاشون رو سر میگرفتن. آقا جون چرا ما باید، حالا این اسم اسمیه که کربلا به امام زمان داده شده، این چه اسم قشنگیه، به خاطر انتقام خون حسین. حالا این اسمو چرا وقتی میشنویم باید ما هم رو پا بیستیم؟ چرا؟ پرسیدن. امام باقر یا امام صادق علیه السلام، الان یادم نیست از کدام یک از این دو امام بزرگوار سوال شد، حضرت پاسخ اینجوری دادن: چون تو وقتی نام آقات رو به این نام میبری، آقا خیلی خوشحال میشن، برمیگردن به تو با یک نگاه محبت آمیزی نگاه میکنن، تو در فضای نگاه پرمحبت مولات قرار میگیری، اون موقع بیادبی مقابل نگاه آقات بنشینی، تو هم بلندشو مقابل لبخندی که آقا به تو میزنن بیست با احترام جلوش. تو رو خدا گرفتی چی گفتم؟ میفرماید وجه این که تو بلند شی مقابل این اسم، چون آقا خیلی دوست داره آقا رو به این اسم صدا بزنن، خودش هم منتظر بیاد انتقام خون امام حسین علیه السلام رو بگیره، دوست داره به این اسم که صداش میزنن خیلی آقا خوشحال میشه، برمیگرده با محبت به تو نگاه میکنه. وقتی با محبت به تو نگاه کرد، یه اربابی بیاد بالای سر غلامش با محبت نگاه بکنه، مریضا هم همین اسمو صدا بزنن، گرفتارا هم همین اسمو صدا بزنن، بعد میفرماد آقات اومده بالای سر داره قشنگ به تو نگاه میکنه، تو هم بلند شو مقابلش، دستاتو رو سر قرار بده، رو سینه قرار بده، بگو آقا جون ممنونتم که اینجور داری با محبت به من نگاه میکنی. میای اسم آقامون رو ببریم، تو دو سه کلمه همینجور مناجات بکنی با حضرت، من حرفی نزنم، یا قائم آل محمد، یا صاحب الزمان، اگه بگی تا آخر عمرم همینجور در خونت میزدم، ناله میزنم، صدات میزنم. آقا جون ممنونتم که به من تماشا میکنی، منو نگاهم میکنی، ای کسی که بناس انتقام خون حسین رو بگیری، بیا ما ایستادیم در راه تو. لا اله الا الله. بنشینن دوستان یه جمله، من روزه بخونم و عرضم تمام، دعاتو بخونیم. چقدر قشنگ آقا توضیح میدن،
بفرما وقتی تو می ایستی پاسخ محبت آغاز به تو، آقا داره به تو نگاه میکنه. این همه نام دارن حضرت، فقط وقتی نام منتقم حضرت رو صدا میزنی به این کلمه شریف، آقا برمیگرده اونقدر زیبا بهت نگاه میکنه. مفهوم انتقام خیلی مفهوم عاشقانه ایه، خیلی مفهوم عارفانه ایه. کیا میفهمن این کلمه رو؟ کسانی که معناش رو متوجه بشن، یعنی انتقام گرفتن از گستره ظلم، برچیده شدن بساط ظلم در عالم. معرفت میخواد فهمیدن مفهوم انتقام، محبت هم میخواد. بعضی ها اولاش که امام حسین رو دوست دارن فکر انتقام نمی کنن. اما همچی که یه مقدار همراهی کردن با این کاروان، کربلا رو دیده، هنوز فکر انتقام نیفتاده. خیلی ها هستن ها امام حسین رو دوست دارن، اما قصه انتقام براشون هنوز جا نیفتاده، داغ نشدن. بگن مثل شما بگن عین طالب و به دم المقتول به کربلا، اینا رو باید دستشون رو گرفت دنبال محمل بی شمع و چراغ و بی رونق زینب کبرا و بچه های حسین برد، از این شهر به اون شهر هی تماشا بکنه، نگاه بکنه وضعیت ظلم. و هر کی آقا عزیز من محبتش به حسین بیشتر از پیش بشه، کم کم میرسه به حس انتقام. این حس انتقامی که عرض کردم با اون حس انتقام جویی و کینه جویی شخصی نمیدونم اخلاقی که برمیگردن به ما میگن که آقا انتقام نگیرید عفو بکنید، خیلی مفهومش فرق میکنه ها. این یعنی نجات دادن همه مظلومان عالم. ما چجوری بشه به این آستانه برسیم؟ تو رو خدا ببین محبت امام حسین چی کار میکنه؟ به ما بگن آقا دونه دونه آدمهایی که تو این دنیا مظلومن، تو عشق داری به این که نجات بدی؟ خب این خیلی سعی صدر میخواد. به ساحت مقدس چنین انسانگرایی انسان بخواد برسه، با یه دونه روزه ابا عبدالله الحسین میتونه قدم بزنه و به این ساحت مقدس نزدیک بشه. خیلی عرصه زیبایی است. انسان بخواد تمام انسانهای عالم رو از زیر ستم و ظلم نجات بده. هر کسی مگه این سعی صدر رو پیدا میکنه گوشه سینش محل قصه خوردن برای همه آدمای عالم بشه، نه فقط تو این زمان، گذشته و آینده. این سینه رو آدم چجوری پیدا میکنه؟ تو وقتی بری با روزه حسین انتظار انتقام رو در قلب خودت افزایش بدی، چون این انتظار انتقام یعنی انتظار برچیده شدن هر گونه ظلم در عالم، اون سعه صدر رو خدا بهت عنایت میکنه. اگه کسی دید خصلت انتقام جویی از خون مظلوم و از جریان ظلم انتقام گرفتن در وجودش نیست، بدون هنوز حسین فاطمه رو کم دوست داره، براش درست روزه نخوندن، مثل این که تو مجلس روزه هنوز مثل که گوش نکرده روزه ها رو، هنوز قلب ابوالفضلی پیدا نکرده. عشق به این انتقام رو جوانها از دست ندید. برید کنار نهر القمه، این دستهای بریدهی که خیلی گره باز میکنه، بگو یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، قلب منو باز کن، میخوام به اون عشقی که رفتی جلوی ابا عبدالله الحسین این حرفو زدی، من برم جلوم امام زمانم این حرفو بزنم. معرفت میخواد عین طالب و به دم المقتول به کربلا گفتن، و محبت میخواد. با محبت کم آدم به این داستان نمیرسه، با محبت کم آدم فقط دلش برای امام حسین میسوزه، به اون طرف سکه اصلا نگاه نمیکنه. ولی محبت که زیاد شد دنبال انتقام هم میره. یه نکته سومی هم هست میخوام عرض بکنم، داغدارها و رنج دیده ها ما رو تحویلمون بگیرن، ما میخوایم اونا رو تحویل بگیریم. ببخشید من اینجوری عرض میکنم، بچه تو رو که کتک نزدن، تازیانش نزدن، دنبال یه پناه بگردی، تو آرامش داشتی، الحمدلله رفاه داشتی. ما تو جبهه این روزه ها رو با بچه ها با هم میخوندیم، میگفتیم بچه ها هر کدوم از شما ها به شهادت برسید برگردید، تصویرتون رو رو دیوار میزنن، همه احترام میگذارن، میگن آقا عکس شهید آوردن، دورش گل میچینن، بچه هاتون رو احترام میکنن. هنوزم که هنوزه یه جا میگن آقا این فرزند شهیده، با اینکه بچه های شهدا معمولا بزرگ شدن دیگه، همه احترام میگذارن. وای به اون زمانی که بچه های شهدا کوچیک باشن، بعد اونجا تو جبهه تو دو کوهه گریه میکردیم برای مظلومی حسین و بازماندگان شهدای کربلا، اونجا عکس‌ها رو قاب بکنن، سرهای بریده رو می آوردن رو نیزه ها میگذاشتن، تو شهرها میگردوندن، گلباران بکنن، سنگ باران میکردن این سنگ سرهای بریده رو، احترام بگذارن به بچه های شهدا. هر کدوم میگفتن بابا حسین، خب آخه یه بچه وقتی سر بریده باباشو ببینه انتظار ندارید صدا بزنه باباشو؟ بابا بچه ها بر میگردن عکس باباشون رو جدی میگیرن، لا اله الا الله، عکس باباشو جدی میگیره. چقدر ما این داستان ها رو شنیدیم. میگفت نیمه شب خود مادر شهید به من میگفت، بلند میشد از خواب میرفت عکس بابا رو میگرفت رو زانو قرار میداد، شروع میکرد با بابا سخن گفتن. میفهمیدیم این حتما باباشو تو خواب دیده، تمیزم نمیتونست حرف بزنه، اما یه جوری هی ارتباط برقرار میکرد. خواب بچه نمیتونه تعریف بکنه، امان از کودک 3 ساله ابا عبدالله الحسین. راه کشتن و دق دادن یه بچه رو هم تو کربلا به همه مردم عالم نشون دادن. از خرابه شام ای چه صدای ناله‌ای میاد، گفتن 3 ساله حسین بهانه بابا گرفته. خب ساکتش کنید، شهر شام و اینا دارن به هم میریزن. گفتن آخه بچه رو چجور ساکت کنیم، اینا در طول روز وقتی میگن بابا ما اونا رو با تازیانه ساکت میکنیم، ما دیگه جلوی خواب دیدنشون رو که نمیتونیم ببینیم. برگشت گفت سر بریده باباش رو براش ببرید ساکت میشه. مگه یه بچه 3 ساله چقدر طاقت داره که سر بریده بابا رو رو زانوش قرار بدن؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.